آمده است. با مجموع اقدامات صورت گرفته در کنترل صادرات تخم مرغ که به واسطه افزایش نرخ ارز روند شتابانی به خود گرفته بود و همچنین تأمین نهاده مرغداران مرغ تخم گذار از طریق تشکل‌های مربوطه حذف واسطه ها صورت گرفته و این تدابیر سبب شده تا قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در به مرغداری که از سوی ستاد تنظیم بازار 11000 تومان تصویب شده بود به 9500 تومان کاهش یابد. بر این اساس قیمت هر شان تخم مرغ با توجه به وزن آن حدود 1.7 تا 1.8 کیلوگرم کمتر از 20000 تومان خواهد بود. ضمن اینکه همه ی حوزه های نظارتی در صورت مشاهده رعایت نشدن قیمت مصوب مکلف به برخورد جدی با شبکه عرضه کننده این کالا هستند. شانزده و دو دقیقه شبکه رادیویی اقتصاد. بیشترین ضرورت استفاده از ماسک در مکانهای سربسته و عمومیه، چرا که ثابت شده که استفاده از ماسک در کاهش انتقال بیماری و قطع زنجیره ویروس کرونا مؤثر خواهد بود. با این توصیه بهداشتی که همه ما این روزها اون رو رعایت خواهیم کرد، دعوتتون میکنم تا همراه باشید با دیگر برنامه زنده شبکه رادیوی اقتصاد در این لحظه. تقدیم حضورتون میشه برنامه تابلوی واردات.
یک تابلو، یک پیغام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
به نام خدا. سلام به تابلوی واردات، خوش اومدید. من علی پاکزاد و همراه دیگر همکارانم در پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 21 تیر ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 19 ذی‌قعده سال 1441 هجری قمری و 11 جولای سال 2020 میلادی. امروز روز عفاف و حجابه که تبریک میگم به همه زنان و دختران ایرانی این روز رو، و متناسب با این موضوع میخواییم در رابطه با نساجی صحبت کنیم و صنعت پوشاک ایران که مرهون محصولات نساجیه. با ما همراه باشید. در رابطه با انواع پارچه‌های وارداتی و پارچه‌هایی که در داخل کشور تولید میشه میخواییم با هم صحبت بکنیم، موضوعی که حواشی طولانی داره و سالها موضوع بحثه ولی هنوز به نتیجه نرسیده. چرا تولید چادر مشکی و پارچه مشکی در کشور دچار مشکله و آنچه که عرضه میشه کیفیت مناسب رو نداره؟ شاید هم داره. نظر خودتون رو با ما در میون بذارید در برنامه تابلوی واردات. پل‌های ارتباطی میان ما و شما شنوندگان عزیز 3036-37 سیستم پیامکی ماست و 2265-2525 تلفن ما. در رابطه با موضوع امروزمون در مورد تابلوهای ببخشید در رابطه با پارچه‌های وارداتی در تابلوی واردات با ما گفتگو بکنید. و اما بخش های دیگری که در برنامه امروز تابلو واردات خواهید شنید. صفحه ارتباط زنده. صفحه جشن تولید. مروری خواهیم داشت بر پیامک ها و تلفن های شما عزیزان. صفحه چالش. آشتی با تولید. صفحه گزارش. ساعت 16:07 دقیقه است تا 16:54 دقیقه همراه شما هستیم، منتظر پیامک ها و تلفن های شما در طول برنامه در تابلو واردات.
یک تابلو، یک پیغام، یک حرکت، یک اتفاق، یک تولید، فردای بهتر در پس تمام این اندیشه ها.
خب من میدونم همین الان که تولید میکنین وارد کنندگانی هستن که میخوان دمپینگ کنن، شما رو کنار بذارن. ما اینو میفهمیم و نمیگذاریم.
تابلوی واردات.
ما در بازارهای داخلی سهم بسزایی داریم در عرصه تولید و بازارهای بین المللی هم حرف برای گفتن داریم. افتخار میکنم که در بازارهای بین المللی کالای ایرانی، کیفیت و تنوع ایرانی و پرچم ملت عزیز و کشورمون رو به اهتزاز در میاره.
یک نشان برای سنجش کیفیت، یک علامت برای یک قیاس، کالای ایرانی با کالای وارداتی. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تابلوی واردات.
خب در همین ابتدای برنامه میخواییم با نوید دانشور سری بزنیم به بازار پارچه کشورمون و ببینیم اونجا چه خبره در رابطه با کیفیت تولیدات داخلی و آنچه که داره اتفاق میفته. با نوید دانشور همراه باشید. در این فاصله جناب آقای مهندس حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران هم که خدمتشون عرض سلام دارم، شنونده این گزارش خواهند بود. در پس از گزارش با ایشون گفتگو میکنیم.
پارچه فروشی هم از اون جاهاییه که آدم مثل فروشگاه عطاری دوست داره ازش بیرون نره.
بله،
بس که تنوع داره و بله، بوی خوبی داره.
بله، بله.
بوی این پارچه ها بوی تولید داخله یا نه وارداته؟
خوشبختانه در حال حاضر بیشتر داخلی داره تولید میکنه، ولی خب با کمبود نخ مواجه هستن تولید کننده های ما و مشکلات خاص خودشونو دارن. مثلا قیمت ها رو که میزنن تا شنبه ساعت 12 ظهر این قیمته. ما یه شنبه مثل طلا دوباره باید بریم یه قیمت بالاتر بخریم
برای پارچه.
بله، دوشنبه باید بریم یه قیمت دیگه ای بخریم. متاسفانه اینجوری شده، چون تولیدات داخلی ما هم خب یه ربطی به واردات خارجی داره. خب دستگاهمون، اون نخمون، خیلی هاش، رنگمون، اینا خارجی داره میاد. ما امکاناتشون، دستگاهشون خیلی پیشرفته تر از ماست. رنگاشون ثابته. پارچه رو انگار پخت میشه در این حد به شما بگم. اینقدر بافتشون عالیه.
تو این پارچه هایی که الان داخل مغازه هست میتونیم بگیم مثلا 40% تولید داخله؟
بله، اینجا الان بیشتر از 40% تولید داخله. ما این خارجی هایی که از قبل مونده اصلا نیست که بخریم. واردات که قدغنه، بعد اگرم چیزی میبینیم از قبل مونده. خیلی ها دوست دارن ولو اگر پارچه یه ذره کیفیتش پایین تر باشه ترجیح میدن ایرانی بخرم تا خارجی. من خودم یکی از اینام که دوست دارم ایرانی بخرم تا خارجی.
بعد مسیر واردات بیشتر از کجا؟
مسیر واردات بیشتر ترکیه و چینه. کره خواب لباس های مجلسی و لباس شب و کتدامن و اینا بیشتر میاد، ولی برای ملافه و نساجی بیشتر ترکیه و چینه که میاد.
پارچه چادر مشکی چی؟ ایران تولید کنندش
هستش، ولی کیفیت مثلا کره رو نداره، ژاپن رو نداره. ما الان یه قواره مثلا الان در میاد فکر میکنم خریدش برای یه فروشگاه 500 تومن 600 تومن
اونو به مشتری اون وقت چند
دیگه شما 10% تا 15% بکشین روش دیگه،
یعنی یه قواره پارچه چادری الان حدود 600-650.
بله اگه خارجی باشه 100 درصد.
این درسته که بعضا ایرانی ها توی تولیدات این پارچه خودشون آرم خارجی رو میزنن تا مشتری پیدا کنه؟
متاسفانه بعضی از شرکت ها این کار رو میکنن، مثلا میان چون جا افتاده جنس ترک بهتره، میان مثلا یه میدین ترک میزنن بغلش به نام خارجی میفروشن و مصرف کننده ها رو شاید به اشتباه بنزن. ولی ما داخل این فروشگاهمون به مشتری ها همیشه راست گفتم، گفتم این جنسی که دارید میخرید زده میدین ترکه ولی ایرانیه. خود مردمم به نظر من، چون خانمایی که وارد فروشگاه میشن اول میان آقا جنس ترک داری؟ خب فروشگاه هم که با این بازار خراب و رکود اقتصادی و کرونا که همه تو خونه هستن و کم میان بیرون، فروشگاه ها میگن بله اینم میدین ترکیه. اگه شما به این میدین ترکیه اکتفا میکنی این زده میدین ترکیه، چون شما حساب کن با دلار 20,000 تومانی اگر جنس وارد مملکت ما بشه، هر یه متر ملافه ما میشه یه چیزی حدود 150 تومان.
کجاها تو ایران پارچه چادری تولید میشه؟
اصفهان یا یزد دارن تولید میکنن چادر ایرانی، گلدار مشکی دارن تولید میکنن. بعد کیفیتش هم میگن بد نیست، زیاد خوب نیست، بد نیست، چون چادر مشکی زود رنگ میده.
انتظار میرفت دیگه تو این نوع پارچه که بیشترین مصرف رو تو کشورمون داریم.
100% شما تو ژاپن چادر مشکی نیم متر هم فروش نداره، تو چین هم نداره، تو کره هم نداره، اینا دارن میزنن برای ما. خب تولید کننده ما باید به روز میرفتن جلو، متاسفانه استوب کردن و دستگاه و تکنولوژیشو نیوردن اینجا بزنن.
تشکر میکنم از نوید دانشور بابت گزارش خوبی که تهیه کرده بود و سلام مجدد میکنم خدمت آقای مهندس حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران که با ما همراه شدن. سلام میکنم خدمتتون آقای مهندس.
منم خدمت از تعالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون. کلیاتی که در این گزارش مطرح شد از جمله فرسودگی ماشینالات و عقب موندگی خطوط تولید با نسبت به آنچه که در تکنولوژی نساجی دنیا داره اتفاق میفته از یک سمت، بحث این که داریم عرضه کالایی رو میکنیم که خیلی متناسب با تقاضای داخلی نیست هم از موضوعات دیگه‌ای که توی این حاشیه صنعت نساجی سالهاست در موردش بحث شده. من میخوام سوالمون رو البته برگردونم به همون چادر مشکی و اینکه چرا هنوز 80% چادر مشکی در کشور وارد میشه، بعد بقیه سوالات رو حول همین محورایی که خدمتون عرض کردم ازتون میپرسم.
خب اینکه چرا ما فقط تونستیم 10-15% از نیاز بازار داخل رو به چادر مشکی تأمین بکنیم، خب اشکالمون اینه که به موقع تو این حوزه سرمایه گذاری نکردیم
مره.
و نتونستیم به موقع ماشینالات مورد نیاز، خطوط تولید مورد نیاز و نصب رو اندازی کنیم. در نتیجه شرایطی که امروز یه چیزی بوده 10-15% تولید میکنیم و 80-85% تقاضای جامعه رو مجبور هستیم که وارد بکنیم.
درسته آقای مهندس. من یه نقل قولی از عزیزان فعال در عرصه نساجی میشنیدم، خودم باورم نمیشد، میخوام صحتش رو از شما بپرسم. عزیزی میگفت کارخانه‌ای هست در یکی از استانهای مرکزی کشورمون که ماشینالاتش برمیگرده به جنگ جهانی اول و هنوزم داره کار میکنه.
حالا ماشینالات به جنگ جهانی اول برگشتن خیلی حالا چیز مهمه،
شاید یه حالت طنز باشه، چون به هر صورت فناوری قیمت تمام شده، بهره‌وری و در نهایت کیفیت محصول خروجی رو میشه تضمین کرد.
نه با اون ماشینالات قطعا نمیتونی شما اون کیفیت مورد نیاز رو داشته باشی، اون پارچه‌ای داشته باشی یا محصولی داشته باشی که مورد پسند قرار بگیره. به هر حال صنعت نساجی صنعت کارگربریه اصطلاحاً، خیلی اشتغال ایجاد میکنه به لحاظ اینکه خیلی از کارا نیروی انسانی میخواد. خب ماشینالاتی که فرض کن مال 50 سال پیش باشه یا مال جنگ جهانی اول باشه، قطعا نیروی انسانی بیشتری میخواد. هر چی هم که نیروی انسانی بیشتر باشه، هم خطای تولید افزایش پیدا میکنه و هم سهم دستمزد در قیمت تموم شده بالا میره، در نتیجه قیمت تموم شده رو بالا میبره. هر چی شما به سمت اتوماسیون پیش بری، چه در صنعت نساجی چه هر صنعت دیگه‌ای، هم خطای انسانی و ضایعات کاهش پیدا میکنه و هم سهم دستمزد در قیمت تموم شده کاهش پیدا میکنه.
ولی ما توی نیم قرن گذشته میتونم بگم که در واقع قبل از این جزء قطب‌های صنعت نساجی بودیم. تاریخ ایران رو هم که مشاهده میکنیم میبینیم که صنعت نساجی ایران هم حرف زیادی برای گفتن داشته و هم سهمی در بازارهای جهانی داشته، ولی میبینیم توی 30-40 سال اخیر یک عقبگردی نسبت به بازارهای جهانی داشتیم که حالا نمونهش تو همین بحث ماشینالاته. من میخوام اینجوری سوال بکنم، هرچند بین صحبتتون میام، شما صحبتتون رو تکمیل بکنید بعد پاسخ سوال من رو بدید، که چرا در این 30 سال صنعت نساجی رشد و پویایی که باید داشته باشه رو نداشته؟
ببینید، دو تا بحثه من اینجا بخوام این قضیه رو باز بکنم. حدود مثلا 70 80 سال پیش شما میدونید تو دنیا انقلاب صنعتی با صنعت نساجی آغاز شد.
بله،
یعنی صنعتی شدن کشورها اصولا با صنعت نساجی بود.
بله، نقطه آغازش انگلستان بود دیگه. بله،
بعد کشورهای مختلف رو شما میتونی مثال بزنی، انگلستان رو میتونی مثال بزنی، آلمان و ژاپن و اینا با صنعت نساجی شروع کردن، بعد رفتن به سمت سایر صنایع. ما هم در واقع چون وارد کننده صنعت بودیم، ما هم با صنعت نساجی شروع کردیم. یعنی شما یک دوره ای از تاریخ رو میتونی مطالعه بکنی که در تمام شهرهای بزرگ کشور یک کارخونه نساجی، یک برند معروف حضور داشت. مخمل ابریشم کاشان رو داشتیم، نساجی قائم شهر رو داشتیم، ایران پوپلین رو داشتیم.
درست.
جهانچیت رو داشتیم.
و همون دورانی هم که دارید اشاره میکنید، ما حتی سازنده ماشینالات نساجی بودیم. درسته؟
نه به اون صورت، من نمیتونم.
خیلی ماشین سازا رو من سراغ دارم که خودشون
بله
عنوان میکردن. بله،
الان هم ماشین ساز داریم، ولی اینکه با کیفیت استاندارد بخوایم بگیم که داشتیم، دو سه تا کارخونه خوب داشتیم. یه دونه تو تبریز داشتیم که ماشینای رینگ میزد، رینگ سوسن آلمان و امتیازش رو داشت. یه دونه
همه شو از افعال ماضی استفاده میکنیم مهندسا، این نگران
چون تعطیل شدن.
بله،
یه دونه تو یزد داشتیم، سولزه رو میزد، کارخونه قدیر یزد بود. اینا کمپانی
چی شد عقب افتادیم
جان؟
چی شد عقب افتادیم، چه در زمینه ماشین سازی چه خود محصولات؟
اینه که عقب افتادیم، اون بحث اولمو تموم بکنم.
بله.
ببینید، تو اون دوره صنعت نساجی رشد و شکوفا بود، چون اصلا تو دنیا انقلاب صنعتی با نساجی اتفاق افتاد و ما چون وارد کننده بودیم این کارخونه چطور وارد شد.
درست.
همون جوری که در سطح جهانی رفتن به سمت سایر صنایع، ما هم تو داخل کشور رفتیم به سمت سایر صنایع. در نتیجه صنعت نساجی اون ممتازی و درخشانیش رو از دست داد.
درست.
من میخوام اینو بگم، یه روزی مثلا تو قائم شهر شما فقط یه نساجی قائم شهر داشتی، تمام شهر چشمش به این کارخونه بود و از این کارخونه ارتزاق میکرد. ولی وقتی تو کنارش 5 تا کارخونه دیگه هم احداث شد، دیگه اون نساجی قائم شهر اون اعتبار
رو نداشت.
نداشت. این بحث روانی قضیه است. اما اینکه چرا صنعت نساجی ما همونجوری درخشان نموند، دلیلش به نگرش دولت به صنایع برمیگرده. ببینید، از نظر نگاه دولت صنعت نساجی یک صنعت تراز اول تو کشور تعریف نشده.
یعنی نگاه سیاستگزاران و برنامه ریزان ما در طی 3 دهه گذشته توجهی که باید به صنعت نساجی نداره. آقای مهندس، من بین صحبتتون باز بیام، بخشی رو دوستان آماده کردن، میخواین جمله رو تموم بکنید بعد به این بخش بپردازیم، چون بحث چالشمون رو میخوام از زبان شما پاسخهای کوبنده داشته باشیم.
بله، من میخوام بگم که تعریف دولت، نگاه دولت، مسئولین اقتصادی ما، برنامه‌های راهبردی که تهیه شد، سندهای توسعه‌ای که تو وزارتخونه‌های صنعتی تدوین شد، اومدن صنایع ممتاز و منتخب ما رو، در واقع صنایع خودروسازی ما شد، سیمان ما شد، فولاد شد، پتروشیمیا شدن. صنعت نساجی به عنوان یک صنعت تراز اول تعریف نشد، لذا اون حمایت‌هایی که مثلا از صنعت خودرو میشه از صنعت نساجی نمیشه.
یعنی از اولویت خارجش کردیم، شاید
شد اولویت دو.
درست. البته من فکر میکنم یه مقدار شما خیلی لطف دارید، بیشتر از دو پایین اومده، شاید سه و چهار دوستان متاسفانه.
ببینید کلا سه تا اولویت تعریف شد تو کشور ما. حالا اگه وقت
روی کاغذ آره، ولی در عمل های به همین شکل بود، یعنی اولویت دو واقعا این بها به صنعت نساجی داده شد که در اولویت
در حد اولویت دو. ببین اولویت یک صنایعی تعریف شد از نظر دولت که ارزش افزوده بالایی ایجاد کنه، ارزآوری خوبی داشته باشه و سهم بزرگتری تو بازار داشته باشه.
درست.
اولویت دو که صنعت نساجی هم اون تو جا دادن، صنایعی تعریف شد که ارزش افزوده بالایی از اونها انتظار نیست، ارزآوری هم از اونها انتظار نداریم، در حد اینکه خودشو در واقع اداره کنه کافی،
در واقع تا بخشی از نیاز داخلی رو هم مرتفع بکنه،
حالا بخشی یا بیشتر. اولویت سه صنایعی هم که اصلا ما در واقع چی میگن، این صنایع ازشون انتظار این که تولیدی داشته باشن در داخل کشور نداریم و عمدتاً از طریق واردات باید محصولاتش تأمین
من بشه. فکر میکنم آقای مهندس اگر بخوایم منصف باشیم، هرچند شما از داخل صنعت هستید، فکر میکنم در رابطه با صنعت اگرچه اولویت بندی دو شد، ولی برخوردها مثل صنعت سه شکل گرفت و واردات اجازه نداد آنچه که باید تو بازار شکل بگیره شکل بگیره. البته من میخوام بازم تحلیل شما رو داشته باشم. تو همین فاصله جناب آقای سلیمانی، اسدالله سلیمانی، مدیر عامل انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب و عفاف هم با ما همراه شدن از طریق تلفن. اون بخش کوتاهی رو که خدمتتون عرض کرده بودم و با هم میشنویم، بعد گفتگوی شما دو عزیز رو در ادامه خواهیم داشت.
برخی ها معتقد هستند در این صنعت یک تابلو نامرئی ورود ممنوع وجود داره که هر کسی از اون عبور بکنه آینده روشنی در انتظارش نیست. به یکی از کارخونه های این صنعت در کرمانشاه رفتیم. 25 سال پیش با هدف تولید چادر مشکی احداث شد، بارها تعطیل شد و امروز تنها چیزی که تولید نمی کند چادر مشکی است. پرونده چادر مشکی در ایران معادله پیچیده و پر ابهام داره. ابتدا به سراغ اولین مدیر عامل کارخونه.
این خط مال چادره، یعنی مسیر متر چادره. مافیه که وسطه با مافیه اون نمیذاره.
چرا یه کارخونه ای که میتونه چادر مشکی بزنه حاضر نیست
در برآوردهای مختلف میگوید در ایران سالانه 100 میلیون متر مربع چادر مشکی مصرف میشه. امروز در یک کارخانه فعال 7% نیاز داخل تامین میشه. کارخانه‌ای در شهر کرد گویا 2 سال است به یه تولید با کیفیت دست یافته است. البته پس از سالها که به قول خودشان با دست‌های پشت پرده و آنچه مافیا مینامند جنگیدند.
پارچه رفت توی بازار، پارچه‌های بی‌کیفیت که اسم ما رو خراب کنه. دو، این پروژه یه بار استارت خورد متوقفش کردن با زوری که داشتن.
ما هنوز نمیدونیم چرا آنها اجازه ورود به سالن‌های تولید را به ما ندادند، اما در مورد یک چیز تردیدی وجود دارد که آیا کارخونه دست‌های پشت پرده رو شکست داده یا به توافق رسید.
مثلا اینکه بنکتار اومده قبضه کرده کارخونه رو به دلیل اینکه بتونن هم سو کنن منو پر کنن و هم سو کنن با واردات خارجی.
سری به بازار شهر ری می‌زنیم.
کارخونه اومده با بنکدار بسته.
اینو کی توضیح می‌کنه؟
بنکدار گفته که توضیح کنم برنده منو بزن.
باز اینجا 2 میلیارد بهش پول بعد بزنی. من داستانش رو می‌دونم.
پولش کجا مونده؟
پولش کارخونه دست خورده 2 میلیارد گذاشته اینجا.
در بازار معتقد هستند دستیابی به پارچه چادر مشکی ایرانی انحصاری است.
علی ایرانی داره می‌گه معارضه ژاپن.
ایرانیه.
آره ایرانی دیگه.
مال هزارشهر کرد.
خود کارخونه می‌زنه.
بله ما اصلا اینجا کسی چاپ نمیده.
و این دباغه یه ضعف دیگه، چادر مشکی داره در کشور تولید میشه، لیبل ژاپن اینجا خورده.
برابر 18400 مایل شده، من دارم اینجا بفروشم 30 تومن. چطور کار ایرانی را دارم میدم 19 تومن به من بفروشم 30 تومن؟
باید به من جنس بده. من این کاری که دارم 220 تومن میفروشم باید بدم 100 تومن 150 تومن، ولی متاسفانه مواد اولیه دستم نمیاد، مجبور میشم برسم به واسطه هایی که پارچه خارجی رو وارد میکنه.
بازاریان میگویند واردات چادر مشکی در اختیار 10 نفر است، از جمله 2 واردکننده عمده و 8 نفر دیگر.
مشکی فروش کلا 10 نفر وارد کننده است نهایتا،
در بازار تهران یکی از 8 نفر رو با کمک برخی فعالان صنعت نساجی پیدا کرد.
ما روزی میلیون حامل پارچ ما داره میبافی. چرا نباید یه درصد چادر مشکی باشه؟ برای اینکه شما هانی میخواین به عنوان وارد کننده.
به خانسار رفتیم، کارخونه ای که ماجرای عجیبی دارد. ورود به این کارخونه به دلیل دیگری ممنوع است.
6-7 سال خوابیده.
کی بسته اینو؟
مال بانکه.
مال بانکه
بسته. در رهن بانک بوده دیگه، بانک توقیف کرد.
چادر اینا چادر مشکی تولید میکرد.
چادر مشکی بود.
شما نمیدونید چطوری میشه مدیر عاملشو پیدا کرد؟
تا اون دورانی که به اسم تحت لیسانس کره ما میفروختیم و جای اعلام نکرده بودیم، کارخونه کار خودشو میکرد. زمانی که رسمی شد داستان و تو تلویزیون رفت و تبلیغ شد روش، چادر مشکی تعرفه‌اش ظرف کمتر از 10 روز از 72% به 16% کاهش پیدا کرد. در حقیقت سال 91 اینجا تعطیل شد.
به نظر میرسد این کارخانه وارد منطقه ممنوعه شده بوده.
چرا من یه پارچه ای که توی دبی داره فاکتور میشه به یارد 27 تومن توی تهران دارم میخرم 50 تومن؟ یعنی چی؟
یعنی یه سود
سرسام آوری
میده.
سودش چطوریه؟
اصلا یه چیز
سرسام آوری. منطقه‌ای که حالا میدانیم سود سرشارش حلقه های قدرتمند و بسته‌ای را ایجاد کرده.
تعریف بعد 32% هست الان، ولی با عرضه 4200 تومنی. 4200 تومانی رو تبدیل که بکنیم میشه تقریبا تعریف 10%.
سر پای چیه؟ چون داشت که حسیت غیر رسمی داره، غیر رسمی تو بلاده.
سود سرشاری که وارد کنندگان با انحصارگرایی و تعرفه های ارزان به آن دست یافتن.
کرب ناز من رفتم دیگه، گفت یه پارچه آورد برای من، گفت این رنگی میخوام مشکی، من برای کار دیگه میخوام. ریختن تو بازار 20 سال پیش، ریختن به نام کرب ناز. کرب ناز خواهم.
من آوردم یه پارتیش آوردم دور و بر 3-4 تا کارتون بود. خوردم اینجا با مشکل فروختم. دیگه هم نمی بردم. کلاش شد.
حالا تکلیف تولید کنندگان ما با این بازار چی میشه؟
خب واقعا تکلیف ما چی میشه؟ من میخوام هم از جناب مهندس حائری و هم جناب اسدالله سلیمانی مدیر انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب و عفاف که با ما همراه هستن این سوالو بپرسم و عرض سلام هم میکنم خدمتشون. آقای سلیمانی سلام عرض میکنم خدمت.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت جناب مهندس حائری و دوستانی که من صداشون شنیدم، آقای دکتر خسروی و آقای مهندس قادریان، و روز عفاف و حجاب را خدمت بانوان کشورمون تبریک عرض می‌کنم.
بزرگوار البته این عزیزان از طریق این آیتم با ما همراه شده بودن، حضور زنده در برنامه ندارن، انشالله بتونیم تو برنامه‌های بعدی باهاشون همراه بشیم. بزرگوار این نکاتی که داره مطرح میشه رو شما چقدر سحر روش میذارید و تاکید میکنید که یه همچین اتفاقی داره میفته؟ آیا واقعا یه مافیای به این گستردگی وجود داره که هر نقطه کشور یک کارخانه‌ای برای تولید چادر مشکی باز میشه، پشت سرش اتفاقاتی میفته که اونها به ثمر نشینه؟
ببینید من نمیتونم در این برنامه کوتاه این سوالاتی که مطرح شد با این اطلاعات اندکم همه رو بتونم پاسخ بدم، اما اون چیزی که اتفاق افتاده، اولا در بحث تولیدات نساجی ما به دلیل اینکه تورم بالایی داریم و همونطور که آقای مهندس حائری اشاره کردن، تولید امروزه در کشور ما در یعنی در ردیف دوم قرار گرفته
تولید نساجی،
در حالی که نساجی بله در حالی که یکی از پر اشتغال ترین و بهترین کارها و در دسترس ترین کارها و مال ما بوده. در اصل آقای مهندس بهتر میدونن ما زمانی که نساجی داشتیم، این کشورهایی که امروز به ما دارن چادر مشکی میفروشن وجود خارجی نداشتن در این دسته. ما به نظرمون باید بیاین واقع بینانه برخورد بکنیم. آقای پاکزاد، اولا که این مطرح کردن این مسائلی که مافیا هست و گزارش هایی ما از داخل بازار میگیریم، گزارش های واقعا سطحی هست، یعنی این گزارش ها کارشناسی نیست.
ایرادی نداره، دوستانی هستن که در خود بازار در این مورد اظهار نظر میکنن و ما هم منعکسش میکنیم.
اتفاقا من اظهار نظر دوستانی که تو بازار هستن رو رد میکنم. به نظر من یکی از مافیاهای زدن چادر مشکی همین اطلاعات ناقصیه که ما تنها کارخونه حجاب شهر کردمونم